یا پشت منجنیق‌ها کشتن یا مجروح کردن و یا از پا در آوردن. داریوش وقتی وضع جنگ سواران سیت را مشاهده کرد متوجه شد باید عرابه ها را به حرکت درآورد و آنها بکوشند که خود را به عقب سواران برسانند تا اینکه جلوی آن سیل را بگیرند. سلاح عرابه ها همان بود که در جنگ مشرق ایران به کار رفت و عرابه ها مقابل مالبند دازهای تیز مفرقی داشتند. در آن موقع آهن چون کمیاب بود با آن داس نمی ساختند، ولی در سنوات آخر عمر داریوش عرابه‌هایی که دارای داس‌های آهنی بود وارد ارتش ایران شد. عرابه‌های سنگین ایران با داس‌های طویل و تیز یک سلاح خطرناک به شمار می آمد. عرابه‌ها از دو جناح به حرکت در آمدند. در قدیم در ایران سربازان عرابه های جنگی را ارتش تار می گفتند و فرمانده عرابه های جنگی همواره یکی از سرداران برجسته بود. داریوش در آن روز به فرمانده عرابه های جنگی گفت: تو با عرابه های خود جلوی سواران دشمن را بگیر و بین آنها و ما یک صد به وجود آور تا اینکه دسته های جدید از سواران دشمن به ما حمله نکنند.
خب متشکرم از همکاران که این بخش رو آماده کردن. برگشتیم به استودیو در خدمت آقای دکتر اشرفی و دکتر اسکندری راد هستیم. جناب اشرفی اگر از بحث قبل نکاتی مونده بفهم.
خب مجددا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان. هرچه در رابطه با تاریخ ایران، اسلام و تأثیر ایران بر اسلام بگم کمه. ریچارد فرای میگه اسلام جهانی نشد مگر به دست ایرانی ها، و پیامبر اکرم هم میفرماید اگر علمی در ثریا باشد مردمانی از سرزمین فارس را فرا خواهند گرفت. این نشون دهنده اهمیت ما ایرانی ها به علم و دانش است. نکته که خدمت شنونده ها عرض میکنم، متوکل خلیفه عباسی جمله داره میگه که من سخت در عجبم که ایرانی ها 1000 سال حکومت کردند، لحظه به ما نیاز نداشتند، ولی ما نمیتونیم یک لحظه بدون ایرانی ها زندگی کنیم. این قابل تأمل است. عارضم خدمتتون در رابطه با این که خب چرا ایران ایرانی موند و دلیل ایرانی بودن و چرا فرهنگ ایرانی باقی ماند، هرچه بگیم به قولی ناقص و ابتر است و سخن در این زمینه بسیار است. من به نقش جغرافیا اشاره کردم. ببینید جغرافیا در ایران دو نقش را ایفا کرده است، یکی نقش ایجابی، یکی نقش سلبی. من در کتاب نوروز و مهرگان در قرون نخستین اسلامی به این موضوع پرداختم. نقش سلبی یعنی جغرافیا مانع ورود عرب شد، در نتیجه بسیاری از مناطق کوهستانی و جنگلی هنوز همون فرهنگ ایرانی را حفظ کردند و ماندند. یعنی خیلی از مناطق کوهستانی ما تا قرنهای 5 و 6 هم زرتشتی باقی موندن، آتشکده ها هم روشن بود، فرهنگ ایرانی هم حفظ شد. ولی یک نقش ایجابی داشتیم. ببینید عرب ها وقتی که حمله کردن به ایران کجا رفتن؟ جاهایی رفتن که جغرافیای آن به مانند عربستان بود. یعنی اگر شما بررسی بکنید میبینید مثلا اعرابی که وارد ایران شدن بیشتر در مناطق خراسان و مناطق قم مستقر شدن. خب قم و خراسان از نظر جغرافیایی شبیه حجاز بود. خب حالا سوال اینه، خب چرا اینها وقتی که رفتن به قم و وقتی که رفتن به خراسان چرا باز در اونجا بعد از یکی دو قرن ایرانیزه شدن؟ دلیل چی بود؟ ببینید، ابن خلدون فیلسوف مسلمان یک نظریه دارد، می‌فرماید اساس تمدن جدال بین بدوی و حضری است. بدوی ها به خاطر نیاز، به خاطر حفظ بقا به جامعه حضری یا شهرنشین حمله میکنه. جامعه حضری به خاطر تجمل رو به انحطاطه، لذا بدوی در حمله به حضری فرهنگ حضری را میگیره و باعث ارتقا و رشدش میشه. لذا بسیاری از صاحب نظران، مورخان، جامعه شناسان که درباره تاریخ ایران بحث کردن اعتقاد دارند که راز ماندگاری ایران این بوده، یعنی همون نظریه ابن خلدون را احسان یارشاطر به شکل دیگری مطرح میکنه، یعنی بحث جوانگرایی و اینکه فرهنگ هایی که به ایران حمله کردند، اقوامی که به ایران حمله کردند از نظر فرهنگی اینها نسبت به ایرانی ها پایین تر بودند. وقتی که حمله میکردن به ایران میدیدن فرهنگ ایرانی فرهنگ غنی است، لذا این فرهنگ را گرفتند، حفظش کردند و رشدش دادن. لذا در قرون نخستین اسلامی عرب ها حمله کردن به ایران و فرهنگ ایران گرفتن، رشدش دادن و خود ایرانیزه شدن و حل شدن تو فرهنگ ایران. بعد از این ما در قرن پنجم و ششم شاهد ورود ترکا هستیم. ترکا بدوی بودند و در حمله به ایران حضری فرهنگ ایران حضری را گرفتند، رشدش دادند و شما میدونید عصر ترکان درسته اینا وارد شدن، آسیب هم زدن به تاریخ ما، ولی همین ترکا بودند که زبان فارسی را احیا کردند. همین محمود غزنوی بود که جایزه برای فردوسی تعیین کرد و نهایتا اون خدای نامه را و اون شاهنامه ابو منصوری را که به نصب بود فردوسی به نصب در آورد. همین محمود غزنوی بود که 400 شاعر فارسی زبان در دربار از شعر فارسی می سرودن و زبان فارسی احیا میشه. خب دلیل چیه؟ همین، اونا بدوی بودن. نهایتا ترک ها هم در درون فرهنگ ایران هضم میشن و باز ما شاهد قوم دیگری هستیم، مغول. خب مغول ها اول که میان آسیب میزنن به ما، خراب میکنن، کتاب ها را به آب میاندازن، ولی همین مغوله به قول معروف قوم تاتاری که به هر حال خوی بیابانگردی داشت، میبینیم وقتی که با بزرگان ایرانی مثل خواجه رشید الدین فضل الله، خواجه نصیر الدین طوسی آشنا میشن، عاشق فرهنگ ایران میشن و شما در عصر قازان خان میبینید اصلاحاتی به وجود میاد و شهر دانشگاهی درست میشه، رب رشیدی، شنب قازانی. و اینجاست که باز باعث مجد و عظمت فرهنگ ایران هستیم و این رویه همینطور ادامه داره و یکی از دلایل و رازهای ماندگاری فرهنگ ایران همین نظریه ابن خلدون هست که به نوعی در تاریخ ایران در دوره‌های مختلف و متفاوت ماندگار بوده و هست.
متشکرم.
خواهش.
قرار هستش که ما بخش دوم گزارش همکار خوبم سرکار خانم ترنم عالی رو بشنویم. چند دقیقه در خدمتشون هستیم. خانم عالی سلام مجدد.
سلام مجدد خدمت شما مجری محترم.
سلام.
و شنوندگان گرامی، معرفی موزه های تاریخی در ایران برای علاقه‌مندان. موزه ملی ایران مجموعه گنجینه آثار تاریخی و پیش از تاریخی ایران در شهر تهران قرار دارد. این موزه شامل دو ساختمان مجزا به نام های موزه ایران باستان مربوط به آثار دوران پارینه سنگی قدیم تا دوره پیش از اسلام با تاریخ گشایش 1316 و موزه دوران اسلامی مربوط به آثار باستانشناسی و هنر دوران اسلامی ایران با تاریخ گشایش 1375. این موزه به عنوان بزرگترین، مهمترین و قدیمیترین موزه ایران گنجینه ای از آثار تاریخی و اکتشافات باستانشناسی در خود جای داده است. در مجموعه وسیع این موزه بازدید کنندگان می توانند طیف گسترده ای از مصنوعات باستانشناسی، اشیاء تاریخی، آثار هنری و دستنوشته ها رو ببینند. نمایشگاه های جامع این موزه شامل دوره های تاریخی مختلفیه که درک عمیقی از تحول فرهنگی ایران را در طول تاریخ ارائه می کنه. موزه ملی ایران یک سفر به یادماندنی در طول زمان را ارائه می ده و به بازدید کنندگان اجازه میده تا شاهد دستاوردهای هنری و فرهنگی تمدن‌های باستانی که زمانی در منطقه شکوفا شدند باشند. این نمایشگاه‌ها شامل سفال، فلزکاری، مجسمه، سکه، منسوجات و نسخه‌های خطی. موزه ملی ایران با قدمتی حدود 80 سال نه تنها بزرگترین موزه باستان‌شناسی و تاریخ ایران است، بلکه در فرهنگ موزه‌داری ایران به عنوان موزه مادر محسوب می‌شود. کاخ موزه سعدآباد. مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، بزرگترین باغ و مجموعه تاریخی شهر تهران، مجموعه 110 هکتاری در شمال شهر تهران است که در دوره پهلوی بنیانگذاری شده و گسترش یافت. این مجموعه تاریخی دارای چند هکتار جنگل طبیعی به همراه چندین کاخ، عمارت، موزه، ساختمان‌های متعدد، قنات، باغ، گلخانه و خیابان است. این مجموعه در ناحیه شمیران در مجاورت دربند و در دامنه رشته کوه البرز ساخته شده. مساحت مجموعه تاریخی سعدآباد حدود 300 هکتار است. حدود 110 هکتار از مجموعه را عمارت‌ها و کاخ‌ها تشکیل دادند و 180 هکتار دیگر شامل باغ، قنات‌ها و گلخانه‌های مجموعه سعدآباد هستند که با گذشت زمان در محیط اطراف آن ساخته شدند. موزه هنرهای معاصر تهران یکی از موزه های برجسته ایران است. این موزه که در سال 1355 تأسیس شد، مجموعه متنوع از آثار هنری هنرمندان معاصر ایرانی و بین المللی را به نمایش می‌گذارد. موزه هنرهای معاصر طیف وسیعی از آثار هنری از جمله نقاشی، مجسمه و عکس را در خود جای داده که نشان دهنده جنبش ها و گرایش های هنری مختلف از اواسط قرن 20 تا به امروز است. این مجموعه شامل آثار هنرمندان سرشناس ایرانی مانند سهراب سپهری و بهمن محسس است. معماری خود موزه با طراحی مدرن و سالن های نمایشگاهی بزرگ محیطی ایدئال را برای بازدید کنندگان از هنر معاصر فراهم می کند. موقعیت استراتژیک آن در یک پارک به جذابیت کلی زیبایی شناسی موزه می افزاید.
خیلی متشکرم خانم عالی از گزارش خیلی خوبتون.
متشکرم.
شبتون بخیر.
خدا شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خب آیه دکتر اسکندری راد و آیه دکتر اشرف، ما چون دیگه توی دو سه دقیقه پایانی هستیم، با مدیریت زمان یک دقیقه حدوداً جنبندی رو از زبان هر کدوم از شما بزرگواران داشته باشیم.
بفرمایید.
آیه اسکندری از شما.
خواهش می‌کنم. من جنبندی کنم مباحث رو در خصوص شکل و شیوه اسلام آوری ایرانیان در دو قرنی که گذشت. همیشه جای سوال است برای دوستان که آیا هیچ وقت حرکت‌های، جنبش‌های، قیام‌های بر علیه این اعرابی که اومده بودند مخصوصا بنی امیه صورت گرفت نگرفت، و اگر حرکت‌ها، جنبش‌ها و نهضت‌های بوده به چه شکلی و توسط چه کسانی بودند. ما اگه بخوایم دسته بندی کنیم، سه دسته حرکت‌ها و جنبش‌های رو تقریباً تا دو قرن و نیم از نظر بنده در مطالعاتی که داشتم دیگه بیشتر نیست داریم. یکی تحرکات علویان هستن که عرض کردیم به صورت اپوزیسیون میان در شمال ایران مستقر میشن، اپوزیسیون حاکم یعنی بنی امیه میان اونجا مستقر میشن، مثل قیام شرک ابن شیخ مهری رو داریم اونجا ولی به جایی نمیرسه چون بنی عباس دیگه قدرت گرفتن. دسته دوم جنبش ها و نهضت های خارجیان رو در شرق ایران داریم که این نهضت ها مثل قیام سنباد اسحاق ترک و قیام استاد سیس المقنع یا همون سپید جامگان هستن. و دسته سوم قیام های ناسیونالیسم و پان ایرانیسم ها هستن که به خونخواهی ابو مسلم خراسانی بلند میشن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. جناب آقای اشرفی یک دقیقه هم در خدمت شما
هست. خب در رابطه با بحث اسلام و ایران سخن هرچه بگیم کم است. عرض کردم ما فقط و فقط به یک عامل نمیتونیم بسنده کنیم. در رابطه با بحث پذیرش اسلام میتوان به نزدیکی دین زرتشت و دین اسلام هم اشاره کرد. بسیار تشابه و نزدیکی بین مفاهیم و مضامین اسلام با دین زرتشت است. همچنین بحث قیام هایی هم که جناب آقای دکتر اسکندری هم اشاره کردن، خب به هر حال ایرانی ها وقتی که در دوره بنی امیه مغضوب قرار گرفتن به نوعی هر حرکتی و هر قیامی که علیه حکومت مرکزی بود اینها هم به هر حال شرکت میکردند و بستر و زمینه را برای از بین بردن حکومت پان عربیست اموی فراهم کردند و نهایتاً به دست ایرانی ها هم اون پان عربیست اموی از بین رفت.
بله خیلی ممنون، متشکر هم از آقای دکتر سلیمان اسکندری راد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و هم از آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی مدرس دانشگاه های تهران، دانشگاه آزاد و دانشگاه فرنگیان. سپاسگزارم و ممنون از شنوندگانی که همراه این برنامه روایت تاریخ بودن. ما احتمالاً هفته آینده هم بحث ها رو در همین مقطع زمانی ادامه بدیم چون به خیلی از حوزه ها مثل بحث آموزش، مثل هنر، موسیقی و حتی تحولات به طور کامل و اونطور که باید شاید نپرداختیم. انشالله اگر فرصتی باشه ادامه بدیم بحث ها رو و با برنامه روایت تاریخ همراه باشید. این رو هم عرض بکنم ما پیامک های شما رو از طریق سامانه پیامکی 301035 دریافت کردیم و ممنونیم که با این برنامه همراه بودید و همدل. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403 ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
یه طرف فتنه سیبایت با
یه طرف هم این دل بی همه چیز من به هم میریزم از قصه تو. بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل پاره دارم از این که شبی دست من پنجره رو باز کنه ببینم ما شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن داره منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن داره منو میکشه. ترس از دست دادن داره منو میکشه. جای تو تو قلبم، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن داره منو میکشه.
بهتون گفتم چقدر عاشقتونم؟
یادم نمیاد.
توبا
فخرالدین به خاطر یه ساک یقه آقای منو گرفته بود.
کدوم ساک؟
آقام کجاست؟
شبنم قربانی، فرهاد آیش.
تو توبایی توبا، تو خود من است. بالاخره حرف هستی تو زدیم.
اومن برق نورد، امین زندگانی.
هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟
توبا هر شب از شبکه یک سیما.
پشواک حقایق،
اون که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حدوا انفسكم بهذا الانجاز.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشورمان در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدیدی رو معرفی می‌کنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب‌پذیری‌های دشمن روشنبینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میله دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت
موجه افم ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنه. ما روایت میکنیم.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
اما شاید اون بزرگترین حق و ناسی که وجود داره و میتونه به وجود بیاد، بحث رفتارمون و گفتارمونه، بحث شرافتمونه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شرافت در روانشناسی یعنی این که آقا نیتم با عملم یکی باشه، حرفم و گفتارم با عملم یکی باشه، با رفتارم یکی باشه. وقتی این دوتا کنار هم قرار نمیگیرن، یعنی من گفتار و کردارم با همدیگه نمیخونن، وقتی من کلماتم با عملم نمیخونه، اون موقع است که ذهن دیگران رو به هم میریزم، اون موقع است که اعتقادات دیگران رو سست میکنم، اون موقع است که باورها و ارزشهای دیگران رو به هم میریزم. و این شاید بزرگترین حق و ناس باشه که آقا من اعتقادات دیگران رو به هم بریزم، اعتقاداتی که سالها باهاش زندگی کردن، اعتقاد به نون حلال، اعتقاد به امانتداری، اعتقاد به درستکاری، اعتقاد به رعایت حق و حقوق، اعتماد به همه این مسائلی که از بچگی در وجود ما قرار داده شده و متاسفانه داریم بهش شک میکنیم، داریم احساس میکنیم که نکنه اینهایی که من بهش معتقد بودم درست نبوده، نکنه اصلا باید جور دیگه زندگی میکردم، در حالی که همه اونها جزو ارزش‌های اولیه انسانیه، امانتداری، مقید بودن، راستگویی، وفاداری، اینها جزو ارزش‌های اخلاقی انسانیه، جزو بنیادی ترین ارزش‌هایی که یک انسان رو از یک حیوان جدا می‌کنه. ما نباید به اینها شک بکنیم، نباید همه چیزمون رو فدای حالا به نوعی رسیدن به اهداف مادی خودمون قرار بدیم. اینجاست که این شک کردن دیگران، این به هم ریختن ذهن دیگران میتونه بزرگترین حق و ناس باشه که میتونه بر ذمه ما بشینه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
مواظب رفتارهامون باشیم، به خصوص اونهایی که ادعاهای زیادی دارن، به خصوص اونهایی که کلمات زیبا به زبون میارن، به خصوص اونهایی که خدای نکرده کلماتشون به قدری قشنگ و زیباست اما اعمالشون اون زیبایی رو نداره، اونهایی که حالا کلمات ائمه و معصومین رو به زبون میارن. باید بسیار بسیار مواظب رفتارمون، بسیار بسیار مواظب گفتارمون باشیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا